صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
حس کردم حضرت زهرا را می‌بینم. قبل از عملیات والفجر 8 یک سری اقدامات قبل از شروع تک انجام دادیم که اینها جزء اقدامات بسیار مهم بود و تأثیر داشت در تغذیه های ما. یکی از این اقدامات کنترل آب بود. ما به طور مشخص در همه نهرهای منشعب از اروند جزر و مد آب رو کنترل می کردیم. خب جزر و مد آب یک جدول مشخصی دارد که ثابت هم است. در واقع شما می توانید جزر و مد آب را برای یک سال بگیرید. از نظر علمی این خیلی مشکل نیست. اما یک نکته ظریفی در اروند کشف کردیم که این برای ما از نظر عملیاتی حائز اهمیت بود. طبیعتاً وقتی که رودخانه به دریا برخورد می کند، این انعکاس در زمان مد به وجود می آید. وقتی که رودخانه برخورد می کند با دریا، در واقع خود رودخانه دارای جزر و مد نیست. آن که دارای جزر و مد هست، دریاست. مد دریا وقتی به رودخانه برخورد می کرد، این رودخانه یک برگشتی داشت. در واقع برخلاف مسیر خودش یک برگشتی داشت. این آب به دلیل اینکه محصور بود توی یک محدوده زمینی، توی یک حفره‌ای و از آن طرف هم برخورد می کرد با خود دریا، یعنی فشار مد دریا محصورش می کرد، زمانهایی داشت که این آب کاملا ساکت بود، سکون داشت، هیچ تحرکی، نه حالت جذب داشت و نه حالت مد بود، آب حالت سکون داشت، این سکون اروند را قابل عبور می کرد، یک استخر قابل عبور، این سکون طولانی در بخشی از روزهای ماه بیشتر بود، در بخشی از روزها مثلا فرض کنید 2 ساعت طول می کشید، 4 ساعت طول می کشید، طبیعتاً اروند به همان میزان از سکون بیشتری برخوردار بود، ما دنبال این زمان بودیم که بهترین موقعیت‌ها را از نظر زمانی در شب، در هفته، در طول ماه و ساعت پیدا کنیم برای عبور و این بهترین زمان همان زمان سکون آب بود. بنابراین ما با کار بسیار طاقت فرسای شبانه روزی که انجام دادند بچه‌های اطلاعاتمان یک زمانی را، یک روزی از ماه را و ساعتی را از شبانه روز کشف کردیم که این بهترین زمان عملیاتی ما میتوانست باشد. این تقریباً به دلیل کار پیوسته بچه‌های اطلاعاتمان کشف شده بود. نکته دیگر این که قبل از اجرای عملیات، ضمن اینکه شناسایی اطلاعاتی داشتیم، تقریباً برای هر محوری تیم اطلاعاتی وجود داشت و ما هر محور را در یک نهر قرار داده بودیم. هر نهری یک هدف مشخص داشت که طبیعتاً آن نهر مقابل یک هدف مشخص در آن طرف در داخل خاک دشمن بود. یک تیم شناسایی بود که شناسایی می‌کرد ساحل دشمن را و سنگرهای دشمن را. این تیم‌های شناسایی عموماً بچه‌های نوجوانی بودند مثل حسین عالی و حسن یزدانی و بچه‌هایی که عموماً زیر 18 و 19 سال بودند، اما بسیار بچه‌های شجاعی بودند. اینها موفق شدند بیش از 15 مرتبه از اروند عبور کنند، ساحل دشمن را پشت سر بگذارند، از وسط این جولانها عبور می کردند، می رفتند وسط نهرهای دشمن، پشت خط دشمن را شناسایی می کردند و برمی گشتند. دو شب قبل از اجرای عملیات، ما فرمانده گردانها و گروهانهای خطشکن را همراه همین تیمها کردیم تا از رودخانه عبور کردند. هدفهای خودشان را از نزدیک مشاهده کردند، شناسایی کردند و برگشتند. خب، این نقطه قوت بسیار بزرگی بود. شب عملیات، وقتی که حالا تدابیر دیگری که انجام داده بودیم با سختی یک جاده‌ای، در واقع با کمپرسی‌هایی که فقط قادر بودند عقب عقب بروند تو دل باتلاق، نزدیک به 40 روز طول کشید که فکر می‌کنم نزدیک به 1500 متر جاده را توی این باتلاق به اندازه عرض یک دستگاه ماشین که بتواند در این باتلاق کشیدیم و بردیم لب رودخانه در پای نیزارهای بلند که لب ساحل خودمان وجود داشت. آمدیم یک خاکریزهایی هم درست کردیم. اینها را برای این درست کردیم که تانکا بیایند در اینجا مستقر شوند. اگر نیروهای قواسمان در شکستن خط با مشکل مواجه شدند، این سکوها که تانکا در روی آن مستقر می شدند، سنگرهای دشمن را که در کناره آب مشکل ایجاد می کرد یا در ادامه راه مشکل ایجاد می کرد، منهدم کنیم و کمک کنیم به شکستن خط دشمن. ما یک کار بتونی کردیم. همه ی ادواتمان را توی همین باتلاق مستقر کردیم. به این دلیل که باتلاق بود، اندازه های خمپاره با چند تا شلیک اصلا می رفتن تا گلوگاه در باتلاق. طبیعتاً به همان میزان هم گلوله هایشان هیچ تأثیر و اثری نداشت. خدا رحمت کند این شهید مهدی زندی را. آمد جای ابزارهای خمپاره های 120 را که تقریباً به اندازه 20 قبض خمپاره 120 بود، به تعداد زیاد خط آتش بسیار بزرگی وسط نخلستان روی همان پتهایی که از گذشته وجود داشت بتون ریخت و آماده کرد. در بحث ایجاد قرارگاه ها و پناهگاه ها که برای نیروهای پشتیبانی می‌خواستیم استفاده کنیم، آمدیم روستاها، خانه هایی که آنجا وجود داشت، بدون اینکه هیچ سنگری ساخته شود، توی دل این خانه ها را آمدیم سنگر ساختیم. در واقع سقف در بالا سقف کاهگلی خانه بود، اما زیر این یک سنگر ساخته شده بود که حالا یا قرارگاه بود یا مقر بود یا اورژانس بود یا پناهگاه یک گردان و یا ابزار و مهمات بود که توی این وادی استتار شده بود. حیف است اینجا این نکته را نگویم. در کنار آموزش‌هایی که من به بخشی از آن اشاره کردم، واقعاً به دلیل اینکه بچه‌ها با جزر و مد سر و کار داشتند یا با آب شور دریا، جاهای حساس بدن بچه‌ها تاول زده بود. توی فصل زمستان بود. در دل زمستان، توی آب سرد و سخت، توی این باتلاق‌ها شب تا صبح تمرین می‌کردند. من فکر نکنم قواس‌هایی که از ولفجر 8 در کربلای 5 و کربلای 4 باقی مانده باشند، ولو اینکه هیچ مجروحیتی نداشته باشند، کمتر از 50% جانبازی داشته باشند. تمام سیستم بدن اینها مختل می‌شد. جنگی با مد، با آب، توی این وادی، حمل مهمات و تیراندازی و غیره. آن چیزی که هر کسی را تحت تأثیر قرار می‌داد و خود من بیشتر تحت تأثیر این بودم، بیش از آمادگی بچه‌ها که واقعاً به اوج آمادگی خودشان از نظر نظامی رسیده بودند، معنویت بچه‌ها بود. تک تک این نیروهای قواس که عموماً هم جوان و نوجوان بودند، مثل یک عارف واقعی و عامل 70 ساله بودند. در بحث اعتقادات و توجه به نافله ها، عمق ناله هایی که در دل شب بلند بود، واقعا هر آدمی را که آنجا پا می گذاشت، دگرگون می کرد. حالت روحی بچه ها، ناله های بچه ها، دعای بچه ها را که می دیدی یک گوشه نخلستان، بچه هایی که توی لباس قواسیشان پر از آب بود، مثل یک مشک آب، انگار در درون مشک آب زندگی می کردند، مشکی که پر از آب بود، لباس قواسیشان بود. این قواس را دیدند در یک نخلستان، کنار یک نخلی افتاده روی زمین و دارد طوری ناله می کند که اصلا هیچ آدم مضطری را این گونه ندیده بودند. شب عملیات والفجر 8 شد. طبق محاسباتمان بهترین شب و زمان را برای اجرای این عملیات در نظر گرفته بودیم. من بچه ها را بردم به سمت لب آب. خب، لباس های قواسیشان را کنار نیزارها پوشیدند. هوا که تاریک شد، رفتند به سمت لب رودخانه. سنگر من همین لب رودخانه بود. آخرین نقطه ای که دیگر باتلاق شروع می شد. بچه های اطلاعات همراه گردان های قواس بودند که آنها را وارد آب می کردند. کنار بچه ها سیم کشیده بودیم. آن شب شب عجیبی شد. از عصر هوا کاملا دگرگون شد. هوا طوفانی شد. تا آن روز که 3 ماه در آن کار می کردیم و آشنا بودیم و همه جای اروند را شناخته بودیم، امواج اروند را اینطور ندیده بودیم. یک امواج وحشتناکی که این امواج آب را کنار ساحل می کوباندند، یک صدای مهیبی از خودش بلند می کرد. اصلاً بین امواج کشتی گم می شد، قایق‌های بزرگ گم می شدند. طبیعتاً نیروی قواس بین این امواج اصلاً دیده نمی شد. من وقتی این وضع را دیدم به کلی ناامید شدم. از تمام تدابیری که انجام داده بودیم واقعا احساس کردم که هیچ تدبیر نظامی دیگری کارایی ندارد. با بچه های اطلاعات صحبت کردم. بچه های قواسی که از اروند عبور کرده بودند به من صراحتن گفتند امکان ندارد از اروند بتوانیم عبور کنیم. این امواج اصلا اجازه نمی دهد ما جلو برویم. همه را بر می گرداند. طبیعتاً یک کار هماهنگ شده ای بود، باید انجام می گرفت. من آنجا به برادرهای عزیزی که خودشان هم اعتقاد داشتند تنها نقطه امید ما فقط همین بود، مطلبی را گفتم. یعنی تنها چیزی که به من قوت قلب می داد و به آن امید داشتم، همین حرف بود. هیچ چیز دیگری نمی توانست تسکینم بدهد و اضطرابم را برطرف کند. به بچه ها گفتم که متوسل به حضرت زهرا شوید. اینجا جایی است که دیگر ما باید او را صدا بزنیم و همین طور هم شد. واقعا اصلا عجیب بود. همه بچه‌ها سرشان را گذاشتند کنار باتلاق اروند و شروع کردند به خواندن این بخش از دعای توسل. فریاد یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله با امواج اروند یکی شده بود. من با تمام وجود حس کردم که حضرت زهرا را دارم می‌بینم و اصلاً این حرکت، این چیزی که خدا به ذهنم داد، آنجا به بچه‌ها گفتم یک ایمان عجیبی، یک قدرت عجیبی، این اطمینان عجیبی از پیروزی به من داد. خب، بچه‌ها وارد آب شدند. با توکل بر خدا 100%. حسن یزدانی یک جوانی بود در سن پایان 16 سالگی. یک مسئولیت بزرگ و سنگین بر دوشش گذاشته شده بود و می‌خواست چنین نقش بزرگی را ایفا کند. یعنی در عملیات والفجر 8 قرار بود تضمین کند یک جایی را که هزاران نفر بیایند از آنجا عبور کنند. یکی از نکاتی که باید دقت می‌کردند این بود که هیچ آثاری از خودشان باقی نماند. نه رد پایی، نه رد دستی، نه جای کاسه زانویی، هیچ کدام از اینها باقی نماند. در آن 10 روز آخر شناسایی منتهی به عملیات والفجر 8، فکر نمی کنم اینها، یعنی نیروهای شناسایی واحد اطلاعات عملیات، اصلا شبی را راحت خوابیدند. تمام شبها را در این 10 شب، اینها رفتند تا ساحل دشمن و برگشتند. اوج تردد اینها در این 10 روز آخر بود. بعد از پایان شناسایی ها، گزارش های شناسایی را یک بار مرور کردیم. من می‌خواستم بدانم چقدر به کارشان اطمینان دارند. یعنی کوچکترین تردید در روحیه آنها تا عمق لشکر می‌رفت. به هر میزانی که آنها با صلابت صحبت می‌کردند، به همان میزان در صلابت ما در تصمیم گیری تأثیر می‌گذاشت. من وقتی با حسن صحبت کردم به او گفتم حسن، چقدر اطمینان داری از این که معبر لو نرفته باشه و بتونید بچه ها رو با دقت برسونید؟ گفت با توکل بر خداوند 100%. گفتم مطمئنی؟ گفت مطمئنم. هیچ راهی باز نگذاشت برای این که تردیدی در من به وجود بیاید. هیچ راهی. حسن نگاهی به من کرد. میخواست از نگاه من بفهمد که من تردید دارم یا ندارم. در واقع او با این کارش به همه این مجموعه امید بخشید، چون او جلودار بود، یعنی نفر اول سرستون حسن یزدانی بود، بعد گروه آمد.